أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، كن في الفتنة كابن اللبون، لا زهر فيركى ولا زرع فيخلب ولا وبر فيسلب. در فتنه ها مثل بچه شطور دو ساله باش که نه پشتی دارد که سواری بدهد، نه پستانی دارد که دوشیده شود، نه کرکی دارد که کنده شود. این ولا و برون یسلب تو نسخه های نهج البلاغه نیست، نسخه های چاپی. در بعضی از نسخ این جمله آمده، معناش اینه که در فتنه جوری باش که فتنگران از شما استفاده نکنند. فتنگران از موضعتون استفاده نکنند. این یک معنا که معنای بسیار قشنگی هم هست. معنای دوم این است که ما دو جور دعوا داریم. یکی دعواهایی است که حق از باطل روشن. اینجا باید طرفدار حق بود، نباید گفت نه این و نه آن، هر دو غلط، معنا نداره. در جنگ جمل عبدالله ابن عمر این موضع رو داشت، گفت نه طرف علی رو بگیرید نه طرف طلحه و زبیر، این غلطه. ولی گاهی وقتا دعواها حق و باطل درش روشن نیست، تو این دعواها بی‌طرف باشید. مثل بسیاری از دعواهای تقسیمات کشوری، اینجا شهر باشه، اینجا شهرستان باشه، اینجا استان باشه، کبن لبون، نباید مداخلت کنیم. بگذاریم مسئولین هر کاری که میخوان بکنند. این دعواها گاهی توش خونریزی هم هست. این روایت بار این معنا را هم دار. عمری حیاتی انشالله باشد. امسال با اینکه چند سال پیش توفیق داشتیم سر کلمات قصار مولا باشیم، گزیده بود. امسال به ترتیب بنابراین این کلمات کوچک مولا علی، کلمات قصار را زیور بحثمون قرار بدیم. خب، سخن پیرامون شرایط قصر سفر بود. قصر در سفر، برخی از شرایط رو محضرتون خوندیم. از شرایط بسیار مهم غصب در سفر این است که سفر سفر حرام نباشد. اگر سفر سفر حرام بود بایستی نماز رو در این سفر تمام کنی. الخامس من الشروط الا یکون السفر حراما، سفر حرام تمام شد. چی؟ حالا میخوان فعلا اینو مطالعه کنم. الخامس من الشروط ان لا یکون السفر حراما، سفر حرام نباشد. و الا لم یقصر، این عنوان بحث، سواء کان نفسه حرامن، چه خود سفر حرام باشه، کل فرار من الزحف، فرار از جنگ خود این سفر حرامه، و اباق العبد، و اباق العبد، این که بنده از مولا فراری بشود. عرض میکنم و سفر زوجته بدون اذن زوج، زوجه بدون اذن زوج سفر کنه، فی غیر الواجب. و سفر الولد مع نهی الوالدین فی غیر الواجب. بعضی ها معتقدند در شرایط کنونی فقاهت واجبه، اگر واجب شد ولو پدر و مادر نهیم کنند معصیت است. و کما اذا کان السفر و مزرن لبدنه، چنین مرغوم بفرمایید، هاهنا مباحث، البحث الاول این است که فقها تبعا لابن ادریس سفر رو بر چهار قسم تقسیم کردن. ابن ادریس سرائر جلد یک صفحه 327، از سفر و علا اربعت اقسام، واجبون مثل الحج و العمره، و ندبون مثل زیارات و ما اشبهها، این زیارات انصراف به زیارت قبور امامان سلام الله علیهم اجمعین داره، و ما اشبهها فی زمان هازا، من معتقدم سفر راهیان نور از مصادیق و ما اشبهها هست. امامزادگان هم هست، اما اینجا امامان معصومه چون واجب نیست، و ما اشبه و زیارات شامل همه میشه، هم امامان میشه هم امامزادگان میشه. و ما اشبه و مباحون مثل تجارت سفرهای تجارتی مباح است و طلب معیشت، مسافرت میکنه تا زندگیشو تأمین کنه. و ما اشبه ذلک فهذه الانواع الثلاثه كلها يجب فيها التقصير في الصوم والصلاة. والرابع سفر معصية قبل الرابع، سفر مكروه داري مثل شيء بله این چرا قبل از بیست و سوم؟ من ندیدم عرض میکنم که چیزی میکنم، یعنی شما را تخطئه نمی کنم، اما چطور جناب سید یزدی چن صاحب ابن ادریس این نکته را توجه نکرده که بس سفرو علا اربع اقسام؟ اصل مسافرت برای فرار از روزه، فرار از روزه، این را همه گفتن مکروه. اونی که با ایشون حرف داریم 23 که قبل از 23 و بعد از 23، به هر حال فعلا اصلش رو بحث داریم. پس برابر این و سفر و ایزن اینو بنویسید، اقولو و قسم من السفر مکروه، مثل سفر للفرار من الصوم. و رابع سفر و معصیت، نوع چهارم سفر معصیت، مثل سفر الباقی، باقی یعنی الباقی على امام عادل، والعادی عدوانا سفر میکنه، او سعایت سخنچینی میخواد بره بکنه به هم بریزه، او قطع طریق سفر میکنه برای اینکه در فلان گردنه وایسته بچابه، دعبل میگوید که اون شعر بلند و پیش امام رضا خوندم و امام رضا هم پول فراوانی به من هدیه داد، به امام رضا گفتم پولا رو بگیرید یکی از اون پیراهنهاتون رو به من بدید که به بدنتون اصابت کرده زیر پوش. امام رضا فرمود پولا بگیر پیراهنم بهت میدم. با آمدیم در یکی از این گردنه ها دوزهای سر گردنه آمدن لخت رو میکردن، همه چیز اون رو بودن. منم خیلی از این هدیه رضوی ناراحت بودم که اینو برداشتم بودم چیزای دیگه به درک این دیگه چرا به دلم آمد که برم با رئیس دوزده ها صحبت کنم. پرسیدم رئیستون کجا؟ گفتم اون بالا. آمدم بالا دیدم مشغول نماز، گفتم عجب بود سردسته مشغول نمازه. بعد از نماز دیدم شعر مرا میخونه و خبرون به توسن یا نهابه مصیبت که امام رضا اضافه کرد قبلش. گفتم این شعر رو میخونه. رفتم جلو گفتم این شعری که خوندی مالی چیه؟ گفت مال شاعر بزرگ اهل بیت دهبله. گفتم این عمل عکره شما فعلا این شاعر بزرگ اهل بیت رو غارت کردن. گفت کی؟ گفتم من دهبلم. غارت کردن همه چیزی. گفت به احترام تو میگم همه اموال رو برگردن. به احترام من جمعی میان گردن رو میگیرن، با این هدف میان این سفر، سفر معصوم. او اباق عبد من مولا او نشوز زوج من زوجها. زن با شوهرش قهر میکنه و میره خونه پدرش در یه شهر دیگه. او اتباع سلطان جائر فی مهونته و طاعت ای مختارن. او طلب سید لهب و البتر. به فضل خدا اینو باید بحث کنیم، بحث سفر سید. فإن جمیع ذلک لا یجوز فیه تقصیر لا فی الصوم ولا فی الصلاه. این النقطة الاولی اقسام السفر که تنها حاشیه ما بر این فرمایش، غفلت از سفر مکروه. النقطه الثانیه آن که برخی گفتند سفر معصیت علا اربعت اقسام. یک، سفری که نهی بهش تعلق گرفته، که نهی المولا عن السفر، مولا عبدش رو نهی کنه از سفر. این خود این موضوعیت داره. دو، سفری که به نفس حرام نیست اما محقق حرامه، کل فرار من الزحف. فرار از جنگ محقق حرامه. حرام کدومه؟ حرام این است که آدم جنگ شرکت نکنه. منتها تحقق این حرام به فراره. عرض می کنم و نشوز زوجه، نشوز زوجه حرامه. اینی که حرامه اینه، اونی که محقق این حرام هست این که خانم ساکشو بگیره بره تهران، این محقق اون حرامه. حقوق الوالد، اذیت والدین، این حرامه. تو سفر باشه تو حذر باشه حرامه. منتها پدر میگه این سفر سوریه میترسم بکشنده. این محقق این حقوق والدینه، خودش حرام نیست. ول اضرار علی البدن، اینجا حاشیه‌ای که زده می شود این است که بزرگان مثل شیخ الطوسی فی النهایه و الخلاف، مثل ابن البراج فی المهذب، مثل ابن ادریس فی السرائر، مثل المحقق فی الشرایع، این رو قسم اول به حساب آوردند. و هم علی حق فی ذلک. چرا هم علی حق فی ذلک؟ نه، خود سفر حرام نیست. اونی که حرامه عاقبت عزیز من، عاقبت والدین حرام، چه تو خونش باشه چه مسافرت. اینو بفرمایید. نه اجازه بدید، این من حرف شما رو میزنم اما با ادبیات دیگر. فقه امر عرفی است، عرف این سفر رو از این حرام جدا نمیبینه. حرف شما رو میزنم، این که فقها آمدند و عرض میکنم خدمت شما این رو سفر حرام حساب کردند، به این خاطر عرف اینا رو جدا نمی دانند. میگه خود این مسافرت حقوق والدین، به دیگر عبارت فقها رضوان الله تعالی علیهم متوجه این نکته بودند. منتها ما در فقه و عرف سر و کار داریم. عرف این رو دوتا نمی بیند. پس بنابراین این که ما اینو جدا به حساب بیاریم، این خلاف المتعارف فی الفقه، این دو با این نقدش. سه، این که غایت حرام باشه، خود سفر حرام نباشه اما غایت و سفر حرام باشه. کما اذا سافره لقتل نفس محترمه او للسرقه او للزنا او للزنا او لإعانت الظالم او لأخذ مال الناس ظلمن. اینا سفره
حرام
جان. سرقت واجبه. هذا من العجب في اول يوم من التحصيل، کدوم سرقت واجبه؟ بله اون باقی عادی است که جداگانه بحث میکنیم، میگیم اگر کسی باقی باشد عادی باشد ولو از گرسنگی بمیرم هم نده. اینی که شما میگید مسئله جداگانه است. بله بله چی؟ ایشون تصوری که در این مسئله دارند، میگن ما سرقت را به کلی نباید جزو غایت محرم ساختن. سرقتی که ما میگیم غیر استثناء هست. شما رفتی تو استثناء ها، حساب استثناء ها جداست. اول اخذ مال الناس ظلمت، این سوم دیگه غایت محرم. چهار، این که غایت حلال سفر لتجاره است، لکن عرض میکنم که تو سفر گناه صورت میگیره. او با رفیقش کنار هم نشستند، غیبت میکنه، یک سفر طولانی 7-8 ساعت حرف کم میارن، دراز میکنن این و اون و در سفری که غایت حلال داره اما یا واجب ترک میشه. این ترک واجب تا اینجا چنین مرحوم بفرمایید. پس چهار صورت در مقام تصور، در مقام تحقق در خارج سه قسم بیشتر نیست. مرحوم بفرمایید اونجا که غایت حرام باشه، همه گفتند، یک نفر از فقهای شیعه در این حکم مخالف نیست. کسی که برای آدم کشی سفر میکنه، نمازش در این سفر تمام است. اینو همه گفت. اون قسم چهارم هم که سفر حلال، تو سفر گناه صورت میگیره، این را هم کل فقها گفتن نماز شکسته است. و الا اگر اینم مشکل باشه باید بگیم قصر السفر للاوحدی من الناس، للاوحدی من الناس. کیست که ادعا کنه در سفر اصلا مرتکب گناه نشده؟ اتفاق میفته آدم های پاکی که مراقب زبانشون، مراقب رفتارشون، مراقب، ولی خیلی کمه. این دوتا رو مسلمه بی تردید بگیرید. میاییم سراغ اول و دوم که ما معتقدیم یکیست، که خود سفر حرام باشد. عرض می کنم که تنها بزرگی که در این مسئله مخالفت کرده شهید ثانی، شهید ثانی تشکیک کرده، گفته است که در جایی که غایت حرام باشه قبول داریم نماز بایستی تمام خونده بشه، اما در جایی که خود سفر حرامه نه دلیل ما نداریم. اینجا اولین حرفی را که به جناب شهید اول گفته میشه، شهید ثانی چیست؟ اولاست. وقتی غایت حرام باشه، خود سفر حرام باشه، گفت درخت گردکان با این بزرگی درخت خربوزه الله بده. وقتی شما میگید غایتش حرامه، نماز رو باید تمام بخونه، اینجا به طریق اولا عرض میکنم محضرتون، ما نیاز به اولویت نداریم. روایاتی که در مقام هست یکفینا فی اثبات ذالک، روایات یکفی. مرقوم بفرمایید فنبحث فی مقامین. المقام الاول فی مستند الحکم، المقام الثانی فی کلام شهید. آدرس کلام شهید رو بگم که ظلم به شهید نشده باشه. مرحوم بفرمایید روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان صفحه 1033، ایشون این رو فرمود. روض الجنان اولین کتابی است که شهید نوشته، اولین تألیف شهید. روض است و آخرها الروضه، الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقی. پس در دو مقام ما بحث میکنیم. مرحوم بفرمایید اما المقام الاول فالمستند قبل الاجماع روایات. چرا میگیم قبل الاجماع؟ اجماع هم در اینجا داریم، ولیکن هذا الاجماع مدرکی. در بین روایات هم مهمترین روایت، روایت عمار ابن مروان است. باب 8 ابواب صلاة المسافر، حدیث 3، جلد 8 وسائل صفحه 476 هست. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن عمار ابن مروان. اجازه بدید ما روی سند فعلا بایستیم، یعنی چنین مرحوم کنیم. بحث از این روایت در دو مقام باید پی گرفته بشه، یکی سند هست، یکی هم دلالت هست. در دلالت هم تمرکز ما این است که آیا از این روایت استفاده می شود اگر کسی خود سفرش معصیت بود نماز را باید تمام کند. در سند، سند شیخ صدوق به حسن ابن محبوب سند صحیح است. حسن ابن محبوب و حسین ابن محبوب هم جدا محبوبند، هر دو ثقه و از اصحاب امام جواد و امام بله بله. این اشکالی که ایشون میکنه اشکال کوچه بازاری است. اشکال کوچه بازاری میگه شما دارید سر بی صاحب میتراشید، کسی که میخواد بره زنا تو راه نماز بخونه. میگن به مرحوم کلباسی گفتن دیشب ساعت 3:30 آمدن دزدا خونه ما رو خالی کرد، زد پشت دستش، گفت بس اینا کی نماز شبشون رو خوندن؟ عنایت کردیم. ما قضیت هم واقعیت هم رو دنبال میکنیم، نه قضیت هم خارجیت هم. تمام عمد. چه بسا کسی آلوده هم هست. بحرین شاید 2 تا 10 روز رفتم قبل از این شروع بلوغی ها، تو این شروع بلوغی ها که دیگه خوب روشنه، بعضی ها را گرفتند به خاطر خاتمی که مثلا مهمان شد. اون روز یک سوالی که از ما داشتند گفتن که اینجا یک خانه فسادی هست، صاحبش یه مبلغ هنگفتی میخواد برای عزاداری بده، قبول کنیم یا نه؟ شما میفرمایید میشه کسی خانه فساد داشته باشه؟ اون بگه شده دیگه. گفتم نه. این جوانها یه پدیده عجیبی که تو تهران اتفاق افتاده، دسته زنجیرزنی زنها، بعضیا که بیروسری، بعضی هم بیروسری زنجیر میزن. مگه میشه کسی برای امام حسین؟ ولی شده دیگه. میخوام این استبعاد شما رو کم کنم. آنچنان که دین مقبول به تشکیکه، بیدینی هم مقبول به تشکیکه. بیدین یکی، اما اگر کسی راجع به سید و شهدا کمترین حرفو بزنه به قصد کشت میزنه. این در عرصه نماز و روزه و مشروب بیدینه، اما میرسه به اینجا بود. حالا بگذاریم، عرض کنم که دیگه بیشتر از این اتفاقی سوال شما اصلا جواب نداشت، من به احترام شما جواب دادم چون ما بحث فقهی داریم. نه خیر، همین نیت کافی، همین نیت کافی. بله، بعد از کل این سفر نماز کامل. عرض میکنم محضرتون، مشکل این روایت من به احترام شما جواب دادم و این جواب نداشت. ان ابی ایوب، ابی ایوب خزاز هست، ثقات. ان عمار ابن مروان، چنین مرقوم بفرمایید. ما دو عمار ابن مروان داریم، یکی عمار ابن مروان یشکری هست، قبیله ایست، یکی عمار ابن مروان کلبی است. عمار ابن مروان یشکری، مولا یشکر، ثقتون هو و اخوه، هم او ثقه هم برادرش عمر ابن مروانه، مولا یشکر. عمار ابن مروان مولا یشکر. مولا تو این رجال مقصود کیه؟ مولا یشکر. ولی جان، بله، مولا در رجال معانی عدیده داره. معتق مولاست، معتق مولاست. میگم رجال ها، من کنت مولا فهازا علی مولا، اون مولا قطعا به معنای رهبر. اما در رجال وقتی مولا گفته می شود معانی متعددی دارد، از جمله معانی مولا عرب غیر اصیله، عربی است که یا اصالتش فارس یا اصالتش غیر فارس، عرب نیست. هر موردی را جداگانه باید ارزیابی کنیم. برخی جاست مولا یشکر یعنی همپیمان حلیف، برخی جاها که موارد عدیده است مولا یشکر یعنی غیر عربی که در خدمت این خانواده بوده. مهم نیست، اونی که مهم است بنویسید مولا، نه دال علی مدح است نه دال علی الذم، هیچ کدوم نیست. پس عمار ابن مروان یشکری ثقتون ولم یضعفه احد. نه نمیشه،
هم پیمان بعدش فاسقی هستن،
پس به ما هوه هوه دارم میگم، به ما هوه هوه. این واژه واژه متن نیست، بله به خاطر اینکه با یک فاسقی چی شدی که به ما هوه هوه نیست، میخوام بگم این واژه به ما جان سازگار با هم پیمانی است. یک عمار ابن مروان، عمار ابن مروان کلبی هست. عمار ابن مروان کلبی مجهول سخن این است که این عمار ابن مروان یشخوری هست یا کلبی هست. اگر نتونیم بفهمیم که این عمار ابن مروان این است یا آن، روایت از اعتبار میفته، روایت از اعتبار میفته. قابل توجه است که ابی ایوب خزاز هم از عمار ابن مروان یشخوری روایت داره، هم از عمار ابن مروان کلبی. ما نمیتوانیم از طریق ابی ایوب خزاز عرض میکنم که مشکل اینجا رو حل کنیم، چون یک راه حل مشکل این است که بفهمیم راویش کیه، نگاه به راوی میکنیم میبینیم از هر دو روایت داره. اونی که شما فردا مطالعه میکنید در بحث رجال این است که مرحوم بفرمایید قطعا این راوی عمار ابن مروانه، محمد ابن مروان نیست. در نه نسخه خطی به اضافه نسخه چاپی کافی که میشه 10 نسخه، محمد ابن مروان هست. محمد ابن مروانم مجهول محض، او نیست. تو چاپ سنگی مصباح الفقیه آمده حماد ابن مروان، اینم قطعا نیست. خوشبختانه در چاپ جدید مصباح جلد 17 عرض میکنم که عمار ابن مروان درست شد و رسناش کردن، درست حسابی، درست حسابی شد و رسناش کردن، اصلا حذف کردن، اسمی از عماد ابن مروان نیست. بنابراین اینا مطالعه بفرمایید. ما پیشا پیش میگیم راوی عمار ابن مروانه و روایت صحیحه و تعبیر مرحوم صاحب حدائق هم صحیح نیست، گفته فی صحیح ان عمار ابن مروان. معنی چیه؟ بله؟ معناش اینه که تا عمار ابن مروان درسته، اما عمار ابن مروان مشکل داره. میخوایم بگیم این تعبیرم درست نیست. خب جلد 14 وسائل، جلد 14 جواهر و جلد 17 مصباح الفقیه متن مطالعه شما و این سند را. من مصرم که سند رو ببینید. ببینید یعنی چی؟ موسوعه ها دوتاست، یکی تنقیح المقاله، یکی معجم رجاله، اون مختصرش جامع الرواته. خب رجال نجاشی را هم ببینید، اینها رو جمع بندی کنید. و قصه دوم هم این است که این فرمایش شهید ثانی را هم ملاحظه کنید. ما از این طرف یکم از هشت دیرتر میاییم تا دوستانی که درسای دیگر هستند برسن. از این طرف هم امروز استثناءن چون درسی نیست تا ساعت 9 شد، قبل از 9 هم تمام میکنیم که برسن دوستان به درسای بعد. شاکر خداوند هستیم، با سال تحصیلی رسید و الحمدلله سر سفره گلستان معارف اهل بیت. به خودم و شما توصیه میکنم شکر این نعمت را به جا بیاریم، بچسبیم به درس. وظیفه‌مون در این مقطع درس خوندن. یک بزرگی تو خاطراتش نوشته که رفتم فلان شهر، اون شهر عالم برجسته ای نداشت، یک کارخانه داری آمد پیش من گفت که من چند تا کارخانه دارم، چند تا خونه، نصف ثروتم مال تو، بیا تو این شهر. نصف ثروت. او مقلد امام بود و منم شاگرد امام. گفتم تو مقلد امامی، منم شاگرد امامم، هر چی آج آقا روح الله گفت. آمدم پیش امام، به امام گفتم این کارخانه دار مقلد شماست، این شهرم نیاز به عالم داره، به من میگه من قوم و بل کنم بیام شهرستان. امام به من سریع فرمود درس خوندن در قوم بر شما واجب، ایام تبلیغ هم تبلیغ بر شما واجب، تبلیغ برید اونجا، ولی ایام تحصیل ما به این در نفیه حشمت و جاه آمده ایم، ما وظیفمون درس خوندن. حالا چی میشه، چه مشکلاتی، انشاءالله که هر مشکلی مسئولی برای خودش داره، درسمون رو خوب بخونیم که انشاءالله رفتیم در جایگاه خدمت مشت ما پر باشه. کم بوده عالم مصطلح در شهرهای ما موج میزنه. عالم مصطلح، عالم مصطلح شدن هم به همینی که حالا که درس شروع شده انشاءالله جدی درس بخونیم. ما هم به عنوان نوکر شما در خدمت شما هستیم، با هم دیگه میریم جلو. و صلی الله علی سیدنا محمد خاتم